یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان.
من لیلا ولی‌پور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 38 رو تقدیمتون میکنیم. از خوب به عالی، اثر جین کالینز. چرا برخی شرکت‌ها پیشرفت می‌کنند و برخی دیگر نه؟ آیا تا به حال به این نکته توجه کردید که ما تنها برای رسیدن به سطح خوب تلاش می‌کنیم و با رسیدن به این سطح قانع شده و دست از تلاش برمی‌داریم؟ کتاب از خوب به عالی نوشته ی جیم کالینز معتقده که خوب دشمن عالیه. از این رو به دنبال اونه تا به مخاطبان خود آموزش بده که چگونه به سطح عالی برسن. جیم کالینز سخنران و مشاور کسب و کاره که در دانشکده بازرگانی دانشگاه استنفورد تدریس میکنه. اون همچنین جزء نویسندگان مجلات معتبری مثل فورچون، بیزینس ویکلی و هاروارد بیزینس ریویوه. کالینز در کتاب از خوب به عالی میگه همیشه و همه جا صحبت از شرکت‌ها و آدم‌های موفقه. اکثر اونها از همون ابتدای کار به واسطه بهره‌مندی از شرایط محیطی و امتیازات ویژه با ویژگی‌های عالی بودن آشنا شدن. اما بسیاری از افراد و شرکت‌ها در ابتدای کار این شرایط رو نداشتن و با تلاش فراوان به سطح خوب بودن رسیدن. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اونها، یعنی افرادی که به سطح خوب رسیدن، چگونه میتونن به سطح عالی برسن و وضعیتشون رو در اونجا تثبیت کنن؟ یافتن پاسخ این سوال سبب شکلگیری تیم تحقیقاتی 21 نفره ای شد که به مدت 5 سال فرایند تحقیقاتیشون رو دنبال کردن تا بفهمن که چگونه شرکت ها از سطح خوب به عالی میرسن. نتایج این تحقیق نشون داد که تقریبا هر شرکت و سازمانی میتونه به طور اساسی سطح و عملکردش رو ارتقا بده. هر شرکتی اگه بتونه نتایج به دست اومده از این تحقیق رو به کار ببنده میتونه به سطح عالی برسه. در اینجا پرسشایی که در ادامه این کتاب به اونها پاسخ داده میشه. مفهوم خارپشتی چیست و چه کمکی به شما میکنه؟ چگونه میتونید به یه رهبر سطح پنجم تبدیل بشید؟ از یه افسر جنگی چه درسی برای رسیدن به موفقیت میتوان گرفت؟ عالی‌ها بهترین آموزگاران خوب‌ها. کالینز در کتاب پرفروش قبلی خود به نام ساختن برای ماندن توضیح میده که شرکت‌های بزرگ چگونه میتونن عملکرد عالیشون رو حفظ کرده و عالی باقی بمونن. اما اکثر شرکت‌ها عالی نیستن. از این رو این سوال پیش میاد که چگونه یه شرکت از خوب بودن به سمت عالی شدن حرکت می‌کنه؟ اونها چه کار متفاوتی نسبت به رقبای خود که در بهترین حالت متوسط باقی میمونن انجام میدن؟ کالینز و گروه تحقیقاتیش برای پاسخ دادن به این پرسش ها 3 گروه مختلف از شرکت های امریکایی رو طی 5 سال مورد مطالعه قرار دادن. گروه اول شرکت هایی بودن که پیش از تبدیل شدن به یه شرکت عالی به مدت 15 سال عملکرد متوسط یا ضعیف داشتن. شرکت هایی که به معنای واقعی کلمه پروسه از خوب به عالی رو طی کردند. اونها پس از تبدیل شدن به شرکت های عالی 3 برابر میانگین بازار سهام سود کسب کردند. گروه دوم شرکت هایی بودند که امکانات و شرایط مشابه شرکت های گروه اول رو داشتند. اما برخلاف شرکت های گروه اول در سطح متوسط باقی موندن و یا حتی به تدریج کوچکتر شدند. گروه سوم هم شامل شرکت‌هایی بودند که در یه بازه زمانی کوتاه از خوب به عالی گذر کردند، اما نتونستن در سطح عالی باقی بمونن و خیلی زود به عمل کردی پایین‌تر از میانگین بازار سهام رسیدن. در طول مدت تحقیقات، کالینز و گروهش بیش از 6000 مقاله مطبوعاتی و 2000 صفحه مصاحبه رو بررسی کردند. هدف از این کار فهمیدن این مسئله بود که شرکت‌هایی که از خوب به عالی رسیدن چه کار متفاوتی نسبت به سایرین انجام دادن تا بتونن به شرکت‌های دیگه هم کمک کنن که از خوب به عالی برسن. پاسخی که کالینز و تیمش برای این سوال پیدا کردن رو در ادامه این یوبوک توضیح میدیم. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبانه بپردازید 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. پس همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. یافتن مفهوم خارپشتی و دو دستی چسبیدن به آن. تصور کنید که روباه مکاری قصد شکار خارپشتی رو داره. اون هر روز به تاکتیک‌ها و روش‌های جدیدی فکر می‌کنه تا بتونه خارپشت رو شکار کنه. اما عکس‌العمل خارپشت در برابر حمله‌های روباه همواره یکسانه. هر زمان که روباه حمله می‌کنه، خارپشت خودش رو جمع کرده و به یه توپ خاردار و غیر قابل نفوذ تبدیل میشه. بنابراین خارپشت با پیروی از یه استراتژی ساده همواره جان سالم به در میبره. تحقیقات کالینز نشون داد تک تک شرکت‌هایی که در مسیر حرکت از خوب به عالی موفق هستن، یه مفهوم خارپشتی برای خودشون دارن و از اون پیروی میکنن. این شرکت‌ها با پرسیدن 3 سوال کلیدی تونستن که مفهوم خارپشتی مختصشون رو پیدا کنن. 1. در چه زمینه‌ای میتونیم در جهان بهترین باشیم؟ 2. عمیقاً شیفته و مشتاق چه چیزی هستیم؟ 3. شاخص اقتصادی مهمی که باید روی اون تمرکز کنیم چیه؟ مطالعات کالینز و گروهش نشون داد که پاسخ دادن به این سوالات و رسیدن به مفهوم خارپشتی برای هر شرکتی که مسیر خوب به عالی رو طی کرده یا در اون قرار داره حدود 4 سال زمان میبره. 4 سال پر فراز و نشیب و پر از بحث و مذاکره. اگه پاسخ به این 3 سوال رو در 3 دایره منقطع جای بدیم، محدوده‌ای که در هر 3 دایره مشترکه مفهوم خارپشتی خواهد بود. مثال: داروخانه‌های زنجیره‌ای والگرینز نمونه خوبی برای شناخت مفهوم خارپشتیه. اونها در پاسخ به سوال اول و دوم متوجه شدن که میتونن بهترین و در دسترس ترین داروخانه باشن. همچنین اونها شاخص سوددهی در ازای هر مشتری رو به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی خود انتخاب کردن. بنابراین اونها مفهوم خارپشتیشون رو پیدا کرده و با دنبال کردن بی‌وقفه این هدف، والگرین تونست در بازار بورس عملکرد بسیار موفقی داشته باشه و به سطح عالی برسه. بررسی های کالینز نشون داد که رقیب داروخانه والگرین یعنی داروخانه اکرد فاقد مفهوم خارپشتی بوده. در نتیجه اکرد بارها وارد مسیرها و انتخابهای اشتباه شد. اکرد در نهایت استقلالش رو به عنوان شرکتی مستقل از دست داد و مجبور شد که به زیر مجموعه شرکت دیگه‌ای منتقل بشه. شرکت‌های خوب به عالی پس از یافتن مفهوم خارپشتی تمام تصمیماتشون رو در راستای مفهوم خارپشتیشون اتخاذ می‌کردن. این موضوع شروعی بود برای حرکت از سطح خوب به سطح عالی. بنابراین مفهوم خارپشتی مسیر واضح و روشن برای شرکت‌هایی که مسیر خوب به عالی رو پیموده بودن ایجاد کرده بود. این شرکت‌ها در این مسیر گام برداشته و به سطح عالی رسیدن. اقدامات کوچک اما در جهت درستی که به موفقیت خواهند انجامید. قبلا تصور می شد شرکت هایی که از خوب به عالی رسیدن دچار تغییر و تحول ناگهانی و خارق‌العاده شدن و به قول یه شبه راه 100 ساله رو طی کردن. هرچند خود این شرکت ها در مسیر رسیدن به سمت عالی از قرار داشتن در این مسیر آگاه نبودن، چون خبری از تغییر شعار و لوگو یا اجرای یه طرح خاص یا تغییر برنامه نبود. بررسی های کالینز نشون داد که موفقیت این شرکت ها به دلیل مجموعی از تلاش ها و حرکت های کوچک در مسیر درست و در جهت مفهوم خارپشتی اونها بوده. این پیشرفت های کوچک مثل هل دادن ماشینه که در ابتدا سخت و سنگینه، اما کم کم روان و روان تر میشه. به افراد انگیزه میده که به هل دادن ادامه بدن تا ماشین آماده ی روشن شدن بشه. از مراسخ داشتن و تابع مفهوم خارپشتی بودن به وسیله زنجیره ای از پیشرفت ها و انگیزه ها جبران خواهد شد. به عبارت دیگه این دو عامل، یعنی برخورداری از مراسخ و تابع مفهوم خارپشتی بودنه و سرعت رسیدن به سطح عالی رو در شرکت های خوب به عالی افزایش داده. در اینجاست که اهمیت انجام کارهای کوچیک مشخص میشه، چون مطالعات نشون داده که موفقیت در این کارها موجب ایجاد انگیزه برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگتر شده. موفقیت حاصل مجموعه ای از حرکت‌های کوچک در جهت مناسبه. شرکت نوکور شرکت تولید کننده استیله که به عملکرد فوق‌العاده‌ای در بازار سهام دست یافت. نوکور پس از پشت سر گذاشتن خطر ورشکستگی در سال 1965 دریافت با استفاده از میلی میل ها که ارزونتر و انعطاف پذیرتر از ورق استیل هستن، میتونه محصولات بهتر و ارزونتر از هر شرکت دیگه ای تولید کنه. اونا ابتدای میلی میل ساختن و مشتریان بیشتری به دست آوردن. سپس سراغ ساخت مینی میل های بیشتری رفتن و باز هم به مشتریانشون اضافه کردن. در سال 1975 مدیرعامل شرکت نیوکور آقای کن آیورسون دریافت که اگه در همین مسیر گام بردارن، شرکتش به زودی تبدیل به سودده ترین شرکت تولید استیل در امریکا خواهد شد. پس از گذشت 2 دهه اونها تونستن به این هدف دست پیدا کنن. بنابراین قابل مشاهده است که نیوکور با انجام یک کار کوچیک چگونه تونست از ورشکستگی عبور کنه و به شرکتی عالی تبدیل بشه. در مقابل شرکت‌های دیگه‌ای که نتونستن به سطح عالی برسن، شرکت‌هایی بودن که در یه مسیر خاص ثابت قدم نبوده و مدام مسیرشون رو با تغییرات ناگهانی و 180 درجه‌ای تغییر میدن. از اونجایی که این تغییرات نتایج خوبی در پی نداشت، شرکت‌ها اعتماد به نفسشون رو از دست دادن و بدون اینکه از هل دادن ماشین نتیجه‌ای بگیرن، دوباره دست به تغییرات جدید زدن. به همین دلیل شرکت‌هایی که از خوب به عالی رسیدن، حرکت‌های کوچک رو در مسیری مشخص و به صورت پیوسته انجام می‌دادن. رسیدن به موفقیت بدون آموزش دیدن بیشتر شبیه جوکه. قبول دارین؟ پس معطل چی هستین؟ یه سر به سایت یوبان بزنید و در هر زمینه‌ای که می‌خواید آموزش ببینید. هدف رسیدن به فناوری‌های جدید نیست، بلکه آنها وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف هستند. شرکت‌هایی که مسیر خوب به عالی رو با موفقیت کردن، از فناوری جدید صرفاً به عنوان یک شتاب دهنده در طی مسیری که در حال پیمودن اون بودن استفاده کردند. اونها هرگز تکنولوژی رو به عنوان راه اصلی تلقی نکردند. این شرکت‌ها تکنولوژی رو به عنوان یه راه چاره و ابزار دیدن، نه به عنوان یه هدف. مطالعات کالینز نشون داد که شرکت‌های در مسیر عالی شدن فناوری رو به چشم وسیله‌ای می‌بینن که می‌تونن اونا رو سریع‌تر به هدفشون برسونه. باور اونها این بوده که فناوری نباید به خودی خود تبدیل به هدف جدیدی بشه. اونا فناوری رو به عنوان راه میانبری در نظر گرفته و تنها در راستای رسیدن به هدف نهاییشون از اون استفاده کردن. اما گروه دوم از شرکت‌های مورد مطالعه، یعنی شرکت‌هایی که شرایط یکسان با شرکت‌های در مسیر عالی شدن داشتن اما نتونستن به سطح عالی برسن، اغلب فناوری‌های جدید رو به چشم یک تهدید دیده و ترسیدن که از اون عقب بمونن. به همین علت اونها برای خرید و در اختیار گرفتن این فناوری‌های جدید بدون در نظر گرفتن طرحی جامع و کاربردی تلاش کرده بودن. اما شرکت‌ها که در مسیر تعالی از خودشون پرسیده بودن که آیا فناوری جدید اونها رو در راه رسیدن به اهدافشون کمک می‌کنه یا نه؟ اگه فناوری مذکور چنین قابلیتی رو داشت، پس شرکت هم به یکی از پیشگامان اون تبدیل می‌شد. در غیر این صورت یا اونو کاملا نادیده می‌گرفت و یا به صورت نرمال از اون استفاده می‌کرد. داروخانه والگرینز نمونه خوبی از بکارگیری بی‌نقص فناوری در راستای رسیدن به اهداف. زمانی که این شرکت در حال فعالیت بود، داروخانه آنلاینی به نام drugstore.com وارد بازار شد و به صورت اینترنتی شروع به فروش دارو کرد. در همین حین عملکرد کند شرکت والگرین در آنلاین کردن کسب و کارش سبب شد که 40% از ارزش سهام این شرکت کاهش پیدا کنه. اما با این حال شرکت والگرین قبل از ورود به تجارت آنلاین به دقت بررسی کرد که چگونه میتونه از تجارت آنلاین در زمینه دستیابی به اهدافش، یعنی بهترین بودن، در دسترس بودن و کسب بیشترین سود از هر مشتری استفاده کنه. نتایج بررسی ها این شد که 1 سال بعد سایت walgreen.com راه اندازی شد. در همین بازه یه زمانی یه ساله drugstore.com تقریبا تمام ارزش اولیش رو از دست داد و والگرینز در حالی دوباره بر سطر بازار تکیه زد که ارزش سهامش در بازار تقریبا دو برابر میزان سال گذشته شده بود. بنابراین شرکت‌هایی که به سطح عالی رسیدن از فناوری جدید تنها به عنوان شتاب دهنده در راستای رسیدن به اهدافشون استفاده کردن. رهبران سطح پنجم سکاندار حرکت از خوب به عالی هستند. تمامی شرکت‌هایی که در مسیر حرکت از خوب به عالی قرار دارن در طول تغییر و تحولاتشون از رهبران سطح پنجم بهره بردن. بررسی‌های کالینز نشون داد که رهبران سطح پنجم نه تنها افرادی با توانایی‌های فردی بالا، اهل کار گروهی، مدیر و رهبر هستند، بلکه در مقابل شرکت و به خودی خود ذهنیتی جاه‌طلبانه دارند و بلند پرواز هستند. و در حین برخورداری از تمام این صفات مدیری فروتن هستند. اونها با تعصب و جدیت به سمت نتیجه گیری حرکت کرده و خواهان موفقیت و بقای شرکتشون حتی پس از خودشون بودن. رهبران سطح پنجم از غرور کاذب و خودمحوری اجتناب و متواضعانه رفتار می کنن. این مدیران اعتبارها و افتخارات کسب شده برای شرکت رو با دیگران شریک شده و نقششون رو در این موفقیت‌ها کوچک جلوه میدن. اما از طرف دیگه سریعا مسئولیت هر نقص و کوتاهی رو پذیرفته و آماده بودن تا سرزنش‌ها رو متوجه خودشون کنن. داروین اسمیت رو در نظر بگیرید. او شرکت کیمبرلی کلارک رو به یکی از برترین شرکت‌های تولید کننده کالاهای غذایی در جهان تبدیل کرد. اون از این که به عنوان قهرمان یا فرد مشهور شناخته بشه امتنا می‌کرد. مثل کشاورزان لباس می‌پوشید و تعطیلاتش رو در حال کار کردن روی مزرعه خود در ویسکانسین بود. اکثر همراهان و دوستانش هم مردم عادی با مشاغل ساده و معمولی بودند. در نقطه مقابل وقتی شرکت‌های گروه دوم، یعنی شرکت‌هایی که در سطح عالی قرار داشتن اما نتونستن اونو حفظ کنن و سقوط کردن، مورد بررسی قرار گرفتن. مشخص شد که از هر سه شرکت دو شرکت وجود داره که مدیرانی مغرور و متکبر داشتن. غرور و تکبر این مدیران عاملی بود که در دراز مدت به اون شرکت‌ها آسیب زد. مثال استنلی گالت مدیرعامل بسیار مستبد و موفق شرکت رابر مید گروه مدیریتی بسیار ضعیفی از خود بر جای گذاشت. همین موضوع باعث شد پس از اینکه اداره شرکت به دست جانشینش افتاد اتفاقات غیرقابل باوری برای شرکت رخ بده و شرکت در سرشیبی قرار بگیره. در نتیجه شرکت رابر مید که توسط مجله فورچان به عنوان تحسین برانگیزترین شرکت انتخاب شده بود پس از 5 سال به چنان سطح پایینی رسید که توسط یکی از شرکت‌های رقیب خریداری شد. این گونه است که رهبران سطح پنجم فرایند تبدیل شدن از خوب به عالی رو با موفقیت رهبری می کنند. پانزده دوره انگیزشی آموزشی فوق‌العاده از اساتید مطرح دنیا به پاس همکاری شما عزیزان تقدیم حضورتون میشه. این فرصت بی‌نظیر رو با دیگران هم در میون بذارید. حتماً به سایت یوبان سر بزنید. استفاده از هر فرد در جایگاه درست خود پایه و اساس تعالی است. اولویت خود رو از چه چیزی به چه کسی تغییر بدید. مرحله گذر از خوب بودن و رسیدن به عالی همواره با استخدام افراد مناسب و اخراج کارمندان نامناسب آغاز میشه. در شرکت‌هایی که به سطح عالی رسیدن، این مرحله حتی قبل از اینکه راه روشنی برای آینده شرکت پیدا بشه اجرا شده. اگه افراد درست در جایگاه مناسب قرار گرفته باشن، بالاخره راهی برای موفقیت شرکت پیدا خواهند کرد. به عنوان مثال، زمانی که دیک کولی مدیرعامل بانک ویلز فارگو شد، فهمید که درک درستی از تغییرات پیش روی صنعت بانکداری نداره. از این رو با خودش فکر کرد که اگه بهترین و درخشان‌ترین کارکنان رو استخدام کنه، احتمالاً با هم بتونن راهی برای پیروزی و تعالی بانک پیدا کنن. حق با اون بود. پس از مدتی بانک ویلز فارگو به چنان موفقیتی رسید که وارن بافت مدیران این بانک رو بهترین تیم مدیریت در کسب و کار نامید. شرکت‌هایی که از خوب به عالی رسیدن، بیش از اینکه به دنبال جذب و استخدام افرادی با مهارت‌های بالا باشن، به دنبال افرادی بودن که از ویژگی‌های شخصیتی مثبتی بهره می‌برن. چون باور این شرکت‌ها بر این بود که افراد دارای شخصیت مناسب و مثبت میتونن تعلیم داده بشن تا توانایی‌های حرفه‌ای لازم رو کسب کنن. شرکت‌هایی که مسیر خوب به عالی رو پیمودن، با استخدام افراد مناسب دیگه نگران انگیزه دادن به اونها نبودن. این شرکت‌ها محیطی ایجاد کردند که مورد علاقه کارمندان سخت کوشه و کارمندان تنبل رو فراری میده. این مسئله در سطح مدیریتی باعث شده که فرد بسته به سبک کاری و مدل شخصیتی یا به صورت از اون شغل جدا شده یا برای مدتی طولانی اونجا بمونه. نکته بسیار مهم اینه که شرکت‌های سطح عالی هیچگاه فردی نامناسب رو استخدام نمی‌کردن، حتی اگه نیاز مبرمی به قابلیت‌های اون می‌داشتن. این شرکت‌ها تا جایی که می‌تونستن افراد خوب و درست رو استخدام کردن، حتی اگه هنوز جایگاه مناسبی برای اونها در نظر نداشتن. از سوی دیگه، زمانی که این شرکت‌ها متوجه شدن که افراد نادرستی رو استخدام کردن، به سرعت عمل کرده و دو روش رو در قبال اونها در پیش می‌گرفتن، یا به سرعت با اونها قطع همکاری کرده و یا با انتقال اونها به بخش مناسب‌تر سعی در تغییر و وارد کردن اونها به چرخه خود کردن. به تأخیر انداختن مقابله با چنین کارمندانی تنها باعث دلسردی مجموعه می شد. داشتن افراد درست در جایگاه درست اساس و بنیان تعالیه. راه رسیدن به موفقیت، مواجه شدن با حقایق تلخ در عین حفظ ایمان. شرکت‌هایی که مسیر خوب به عالی رو با موفقیت طی کردن، مشکلات فراوانی رو از سر گذروندن. نتایج بررسی‌ها نشون میده که این شرکت‌ها وقتی در معرض اتفاقات ناخوشایند قرار می‌گرفتن، از یک مفهوم روانشناختی به نام پارادوکس استوکدیل استفاده می‌کردن. اما پارادوکس استوکدیل چیست؟ این مفهوم برگرفته از نام یکی از افسران آمریکایی حاضر در جنگ ویتنام. استوکدیل سالها در ویتنام زندانی بود و مورد شکنجه قرار می گرفت. اون نمی دونست که مجدداً خانوادش رو خواهد دید یا نه، اما همواره ایمانش به این موضوع رو حفظ کرد. استوکدیل در دوران اسارت برخلاف سایر زندانیان خوشبینی احمقانه ای نداشت و با خودش فکر نمی کرد که به زودی آزاد خواهد شد. اون شرایط وخیمش رو پذیرفته بود و با اون مقابله می کرد. بعد از آزادی، استوکدیل نجات خود رو به تواناییش برای مقابله با حقایق در عین حفظ ایمان نسبت داد. بعدها این دیدگاه فلسفی با نام پارادوکس استوکدیل شناخته شد. پارادوکس استوکدیل یعنی به رغم وجود مشکلات مطمئن باشید که سرانجام موفق خواهید شد و با این تفکر با بدترین و ناخوشایندترین واقعیات زندگی بدون خیال پردازی روبرو شوید. شرکت هایی که از خوب به عالی رسیدن هم از همین راهکار استفاده کردن و علاوه بر مقابله با حقایق بی‌رحم و تلخ، ایمان محکمشون رو به پیروزی نهایی حفظ کردن. به عبارت دیگه، مهم نبود که چنین شرکت هایی با رقیبان سرسخت یا تغییرات قوانین و غیره مواجه بشن. اونها با مشکلات رو در رو شده و میتونستن روحیه‌شون رو حفظ کنن. این یکی از عوامل مؤثر بر عالی شدن این شرکت ها بوده. مثال، زمانی که شرکت پروکتر و گمبل یا به اختصار P&G وارد بازار تولید محصولات کاغذی شد، دو شرکت دیگه سهم عمده این بازار رو در اختیار داشتند. عکس العمل هر کدوم از این شرکت‌ها نسبت به ورود P&G قابل تأمله. شرکت اسکات پیپر که پیشرو بازار محصولات کاغذی بود، احساس کرد که دورش سر اومد و هیچ وقت نمیتونه در مقابل قولی مثل P&G بیسته. در نتیجه مدیران شرکت تلاش کردند محصولاتشون رو متنوع کرده و در دسته‌بندی های فعالیت کنند که P&G وارد اون نشده. در همین زمان مدیران شرکت کیمبرلی کلارک از موقعیت به وجود اومده برای رقابت با یکی از بهترین شرکت های موجود در بازار یعنی P&G خوشحال بودند و حتی در یکی از جلسات درونی خود به احترام P&G سکوت کردند. نتیجه این دو واکنش به این صورت بود که شرکت اسکات پیپر شکست خورد و شرکت کیمبرلی کلارک به روند موفقیت آمیز خود در بازار ادامه داد. در نهایت دو دهه بعد از اون اتفاق، کیمبرلی کلارک شرکت اسکات پیپر رو خریداری کرد و در 6 محصول از 8 محصول مشترک با P&G حاکم مطلق بازار بود. پس می توان بیان کرد که شرکت‌هایی که به سطح عالی رسیدن هم با حقایق تلخ روبرو میشن و در این حال ایمانشون رو از دست نمیدن. میخواستم یه آمار جالب به شما بدم. در سایت یوبان 900 هزار کلمه مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دوره‌های آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت در زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. فرهنگ مواجه شدن با حقایق تلخ را نهادینه کنید. اگه کسی بخواد حقایق ناخوشایند رو پنهان کنه، پس داشتن مدیری قدرتمند و با جذبه بیشتر مایه ضرر تا منفعت. رهبران باید در جلسات مدیریتی با نقش میانه رو و با پرسیدن سوالات مداوم سعی در دستیابی به حقایق و تفکرات موجود در جلسه کنن، نه اینکه جوابهای حاضر و آماده ارائه بدن. همچنین رهبر باید بتونه مناظرات رو به سمت بحث پیش ببره تا بتونه به بهترین تصمیم ممکن برسه. مثلا پیتنی بوز رو در نظر بگیرید. این شرکت از یه تولید کننده یه دستگاه پرینت روی محصولات پستی که در حال از دست دادن انحصار خود در بازار بود، تبدیل به یکی از ارکان ارائه خدمات مدیریت اسناد شد. اکثر جلسات مدیریتی در بوز بر مبنای نگرانی و بررسی نگرانی‌های غیر ضروری بازار بود و کمتر به جشن و تقدیر از موفقیت‌ها پرداخته می‌شد. در کل زمانی که اشتباهی رخ میداد باید به دقت مطالعه و بررسی بشه. با این کار میشه فهمید ریشه مشکل از کجا بوده. توجه داشته باشید که سرزنش کردن افراد راه حل درستی نخواهد بود، چرا که این کار تنها باعث میشه که افراد جرأتشون رو برای رویارویی با حقایق از دست بدن. برافراشتن پرچم قرمز و به صدا درآوردن آژیرها در زمان بحران مدیران رو مجبور به توجه به حقایق تلخ و ناگوار میکنه. شرکت هایی که مسیر خوب به آری رو پیموده بودن نسبت به شرکت های دست دوم و سوم اطلاعات بیشتر و بهتری برای بررسی نداشتن. تنها با این بحران ها مستقیم تر و صریح تر مواجه شدن. ایجاد محیطی که جسارت مواجه شدن با حقایق در اون مثل تنفس عادی و ضروری باشه کاریه که هر رهبری باید انجام بده. برای وفادار ماندن به مفهوم خارپشتی، فرهنگی مبتنی بر نظم ایجاد کنید. دیو اسکات، ورزشکار سابق رشته سگانه، یعنی ورزشی که در اون ابتدا باید دوچرخه سواری کرد، سپس باید دوید و در نهایت باید شنا کرد رو در نظر بگیرید. اسکات برنامه منظمی برای خود ایجاد کرده بود. او در هر روز 75 مایل رکاب می‌زد، 17 مایل می‌دوید و 12 مایل شنا می‌کرد. او تحت هر شرایطی برنامه‌اش رو اجرا می‌کرد و حتی وعده غذایی روزانه‌اش رو برای اینکه کمترین درصد چربی رو داشته باشه خودش تعیین می‌کرد. در شرکت‌هایی که با موفقیت به سطح عالی رسیدن هم همیشه افراد سخت‌کوشی حضور داشتن که برای رسیدن به یه استراتژی ساده، یعنی همون مفهوم خارپشتی، تلاش کردند. این شرکت‌ها یه برنامه منظم و سختگیرانه برای خود پایه‌ریزی کرده و در هر شرایطی به اون پایبند می‌موندن. مثال بانک ویلز فارگو رو به خاطر بیارید. زمانی که تیم مدیریتی جدید در این بانک مستقر شد، تصمیم گرفتن که این بانک رو به سطح عالی برسونن. اونها حقوق مدیرانشون رو ثابت کرده، جتای شرکت رو فروختن و اتاق ناهارخوری مدیران رو با یه میز ناهارخوری ارزان قیمت جایگزین کردن. مدیر عامل ویلز فارگو حتی شروع به تنبیه کردن کارمندانی کرد که گزارشاشون رو در پوشه‌های تجملاتی و گران قیمت تحویل می‌دادن. شاید تمام این موارد هم برای تبدیل کردن ویلز فارگو به یک شرکت عالی نیاز نبودن، اما نشون دهنده برنامه اونها برای کسب موفقیت بود. این رویکرد منجر به ظهور فرهنگی جدید در ویلز فارگو شد، به گونه ای که پس از رفتن این افراد از ویلز فارگو، کماکان این فرهنگ در شرکت پایدار بود. تحقیقات کالینز نشون داد که ایجاد فرهنگی مبتنی بر نظم با بازرسی‌های انضباطی به دست نمیاد. به عبارت دیگه اینطور نیست که با سختگیری، کنترل و اجبار کارکنان بشه روی کردی منظم رو در شرکت ایجاد کرد. البته مدیران سختگیری هم وجود داشتن که شرکتاشون رو موقتاً قوام بخشیدن و به موفقیت رسوندن. اما این شرکت‌ها به محض خروج همون مدیر از هم پاشیده و نابود شدن. برای درک بیشتر موضوع میشه استنلی گالت، مدیرعامل شرکت رابرمید رو مثال زد. فردی که خودش اعتراف میکنه مدیری ظالم بوده و انتظار داشته مدیران پایین ردش هم مثل خودش 80 ساعت در هفته کار کنن. نتیجه چی بوده؟ به محض خروج گالت از رابرمید، سهام این شرکت طی چند سال 59% ارزشش رو از دست داد، چرا که اون فرهنگ مبتنی بر نظم از خودش باقی نذاشته بود. فرهنگ مبتنی بر نظم در شرکت‌هایی که به سطح عالی رسیدن به این شکل بود: شرکت و کارکنان برنامه‌ریزی‌های مشخصی داشتند که در راستای اهداف شرکت، یعنی مفهوم خارپشتی بود، و دیدگاه همه افراد این بود که در هر شرایطی به برنامه‌ریزی خود پایبند بوده و اونو اجرا کنند. شرکت‌ها میتونن با دنبال کردن یه استراتژی ساده یا همون مفهوم خارپشتی، استفاده از رهبران صحیح و کارمندانی که تحت فرهنگ مبتنی بر نظم کار میکنن گام بلندی برداشته و از شرکتی متوسط و معمولی به شرکتی عالی تبدیل بشن. پیشنهاد کاربردی. نتایج مطالعات کالینز نشون داد که همه شرکت‌هایی که از خوب به عالی رسیدن دارای رهبران سطح پنجم بودن. چگونه میتوان تبدیل به رهبر سطح پنجم شد؟ بر اساس فرضیه کالینز، افراد به دو دسته تقسیم میشن. عده‌ای به طور غریزی و ذاتی توانایی تبدیل شدن به رهبر سطح پنجم رو دارن و عده‌ای به طور اکتسابی به این توانایی رسیدن. این به اون معناست که همه افراد میتونن تبدیل به رهبران سطح پنجم بشن و فقط نیازی که بعضی توانمندی‌ها رو در خودشون تقویت کنن. تقویت این توانمندی‌ها که در جدول زیر به اون اشاره شده میتونه شما رو به رهبر سطح پنجم تبدیل کنه. ابعاد شخصیتی و حرفه‌ای رهبران سطح پنجم. ویژگی‌های حرفه‌ای. دستاوردهای بی‌نظیری کسب می‌کنه و عاملی مؤثر در فرایند خوب به عالی شدنه. اراده‌ای راسخ برای انجام دشوارترین کارها داره. مسئولیت نتایج نامطلوب رو به عهده می‌گیره و هرگز عوامل دیگر رو مقصر نمی‌شناسه. ویژگی‌های شخصیتی. شخصیتی دوستانه داره، هرگز خود ستایی نمی کنه و اجازه یه تملق و چاپلوسی رو به اطرافیان نمیده. همواره موفقیت شرکت رو به تلاش کارکنان و عوامل بیرونی نسبت میده. جاه طلبی رو برای شرکت میخواد، نه برای خودش. جانشینانی رو انتخاب میکنه که پس از اون شرکت رو به سطوح بالاتر برسونن.
امیدواریم این یوبوک براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشین.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت yuban.ir مراجعه نمایید.